خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن چه را
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله ان کنتم ایاه تعبدون. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شنوندگان عزیز. موضوع سخن و عرض ارادت این حقیر خدمت شما برادران و خواهران گرامی، کسب روزی حلال از نگاه قرآن کریم و سیره اهل البیت علیهم السلام، خصوصا سیره و سخن امام صادق علیه السلام. قرآن کریم در آیات متعدد رازقیت را و روزی دادن را و رزق دادن را مثل خلقت و آفرینش، مثل رحمت عام و خاصی که خدای متعال به مخلوقات و آفریده های خود دارد، این رو به خداوند اختصاص داده. می فرماید ان الله هو الرزاق ذو القوة در سوره مبارکه زاریات. خداوند فقط رزاق است. و در آیه دیگر می فرماید ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه رزق او با خداست و بر خداست. خدای متعال بر ذات کریمانه خود مقرر فرموده کتب علی نفسه الرحمه، اینکه رزق و روزی همه مخلوقات رو به آنها برساند. و خداوند فقط رزاق است. اگر چیزهای دیگری، موجودات دیگری در این عالم وسیله رزق و روزی هستند، اونها فقط وسیله اند و سبب اند. ان الله هو الرزاق، فقط خدا رزاق است، ذو القوة المتین. بعد به این نتیجه رسیدیم که خدای متعال که رزاق است، رازق همه موجودات، روزی میدهد به همه مخلوقات و هر جنبنده‌ای رو خداوند تکفل فرموده و رزق و روزی او رو بر عهده خودش قرار داده، خدای متعال برای بندگانش عزیزان رزق و روزی حلال را در نظام تشریع و قانونگذاری خود، رزق و روزی حلال را مقرر و مقدر فرموده. و چون رزق الهی یعنی اونچه که انسان مثلا از اونها سود میبره، از اونها منتفع میشود، حالا این رزق در قالب غذایی است که انسان میخورد، آبی است که میآشامد، لباسی است که میپوشد، مرکبی است که سوار میشود، خانه ای است که در آن زندگی میکند، یا به معنای وسیع کلمه آنچه انسان در زندگی دنیا از اونها انتفاع میبره، استفاده میکند و سود میبرد و به نفع انسان است، این در یک معنای وسیع کلمه روزی خداست، رزق الهی است. علمی که به حال انسان نافع باشد، اینم رزق الهی است. اخلاق صالح و شایسته ای که انسان از اون اخلاق شایسته برخوردار باشه، اگر یک کسی آبرویی دارد، عزتی دارد، جاه و مقامی دارد، مال و منالی دارد، قوم و خویش خوبی داره، همسایه شایسته ای دارد، اولاد صالحی دارد، همسر صالح و شایسته ای داره، تا علم و معنویت و اخلاق و توفیق عبادت و بندگی خدا، اینا همه در واقع رزق الهی است. رزق اون چه که انسان از اون نفع میبرد و به خیر انسان تمام میشه. بنابراین این رو خدای متعال از راه حلال قرار داده. اگر کسی از حرام بیاد برای خودش روزی طلب کنه و ارتزاق به مال حرام بکند، این ولو تو نظام تکوین و آفرینش هرچه که انسان استفاده بکنه ولو حرام باشد، ولو تعرض به مال مردم باشه، غصب باشد، تجاوز به مال مردم باشه، سرقت باشد، اختلاس باشد، رشوه باشد، ربا باشد، اینا مصادیق بارز کسبهای حرام است و روزی حرامه. اینم اگرچه تو این نظام آفرینش، اینم تو قلمرو حکومت و تکوین و قدرت الهی است، ولی خدا برای بندگانش رزق و روزی حرام رو اراده نفرموده، بلکه اون چه خدا اراده فرموده در نظام تشریع و سیستم قانونگذاری خود به خصوص رزق و روزی حلال است. به این حدیث شریف نبوی عنایت بفرمایید، در مراسم و خطبه حجت الوداع، اینو آخرین حج پیغمبر اکرم که در واقع آخرین توصیه های خود را پیامبر رحمت للعالمین به امت خودش بیان فرموده، یکی از سخنانی که پیغمبر در اون مراسم و خطبه حج وداع خودشون بیان فرمودن این بود، فرمودن که الا ان الروح الامین نفث فی روعی انه لا تموت نفس حتی تستوفی رزقها فاتقوا الله و اجملوا فی الطلب ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق ان تطلبوه بشيء من معصيه الله. فرمود جبرئیل امین در جان من و قلب و دل من این حقیقت الهی و آسمانی و قرآنی رو وحی کرد، القاء کرد. اون حقیقت اینه که لا تموت و نفسون، هیچ نفسی انسانی و یا غیر انسانی نمی میرد و از دنیا نمی رود مگر این که اون رزق و روزی رو که خدا براش مقدر کرده استیفا بکنه. بعد فرمود حالا که این چنینه، هر موجودی تا اون رزق مقرر و مقدر و مضمون الهی رو دریافت نکنه از این دنیا نمیره. پس مردم تقوای الهی رو رعایت کنید، در کسب روزی و طلب رزق و روزی اجمال یعنی زیبایی را، روش پسندیده را، راه جمیل و زیبا را، اجمال در طلب، یکی از مصادیق بارزش اینه که یعنی رزق و روزی را از راه حلال دنبال بکنید، یعنی حرص نداشته باشید، یعنی طمع نداشته باشید، یعنی به مال مردم چشم نداشته باشید، یعنی برای مال دنیا دینتون رو به خطر نندازید، یعنی برای مال دنیا و رزق و روزیتون عزتتون رو خدشدار نکنید. فاتقوا الله و اجملوا فی الطلب ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق. اگر یه موقعی حالا اون رزق و روزی که شما مد نظرتون بوده دیرتر به شما رسید، این استبطاء یعنی بطی شدن، دیر شدن، یا شما او رو دیر میدونید، میگید کی بناس این مشکل اقتصادی ما حل بشه، خدا انشاءالله مشکلات اقتصادی جامعه ما رو، مردم ما رو با عنایت خودش و با توفیقی که به کار و تلاش و خدمت خدمتگزاران عنایت میکنه، خود خدا مشکلات رو انشاءالله برطرف کنه. ولی استبطاء یعنی این که ما بگیم این رزق و روزی کی به سراغ ما خواهد آمد و هی اینو بگیم دیر آمد، چرا ما در مشکلات هستیم، این نکنه شما را وادار بکند که با گناه و معصیت، این که با کاری با روشی ناپسند، گناه و معصیت طالب و کاسب رزق و روزی بخواید باشید. ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق ان تطلبوه بشيء من معصيه الله. بعد پیغمبر اکرم فرمودن ان الله قسم الارزاق بین عباده حلالا ولم يقسمها حراما. خداوند رزق و روزی رو بین بندگانش به حلال تقسیم کرده، به حرام تقسیم نکرده. فمن اتقى و صبر، کسی که تقوا داشته باشه و صبر کنه، عطاه و رزقه من حله، به این مضمون یعنی رزق و روزی و از راه حلال میرسه. تقوا نداشته باشه، عجله بکنه، زود بخواد به مال و منالی دست پیدا بکنه، از راه حرام بهش میرسه و به مقداری که از حرام بهش رسید از حلال کم میشه سهمش، به اضافه که حساب و کتابم داره، عقاب و عذاب هم دارد. مولای ما امیر المؤمنین، امتون شنیدید در شب 19 ماه مبارک رمضان سر سفره افطارشون نان و نمک و کاسه شیری بود، به دخترشون فرمودن دخترم ان الدنيا في حلالها حساب و في حرامها عقاب و في الشبهات عتاب. دنیا حلالش حساب و کتاب دارد، حرامش عقاب و عذاب دارد و شبهاتش مواردی که مشتبه شبهناک، اینم توبیخ و عتاب دارد. بنابراین ببینیم این منطق قرآن است، خداوند رزق و روزی بندگانش رو ضمانت کرده، اونم از راه حلال. و معلوم باشه رزق، گفتیم رزق و روزی همون چیزی که به حال انسان نافع باشد، به نفع انسان باشه، اون چیزی که به ضرر انسانه، یا اون مال و منالی که انسان ازش استفاده نمی کنه. بدانید اون کسانی که به میلیاردها وجوه، اونم خدای ناخواسته از راه حرام دست پیدا میکنن، حسابای بانکیشون فربهه ولیکن استفاده نمیکنن، چه برای خودشون چه برای کارهای خیر، این در واقع این رزق و روزی نیست. رزق و روزی به مالندوزی نیست، به پول زیاد نیست. بسا کسانی پول زیاد دارن ولی به نفعشون هم نیست، استفاده هم نمی کنن. امیر المؤمنین در سخنی در نهج البلاغه می فرماید چه بسیار کسانی که بناهای مجللی درست کردن، ساختمانهایی ساختن ولی خودشون ساکنش نشدن، پولهایی رو جمع کردن ولی به دردشون نخورد، استفاده نکردن، آرزوهایی رو در ذهن و خیالشون پروراندن ولی هرگز به اون آرزوها هم دست پیدا نکردن. به هر حال این اجمالاً این مسئله از نگاه قرآن. اما بیایم در سیره اهل بیت، به خصوص در سیره و سخن امام صادق علیه السلام، مطلب زیاد است واقعا در این زمینه. من به اختصار عرض بکنم. ببینید آیون برادران و خواهران، خود ائمه علیهم السلام، پیامبر اکرم و ائمه، عملا به ما یاد دادن دنبال کسب روزی حلال باشیم. امام صادق میفرماین عبادت 7 جزء یا 70 جزء دارد، برترین آنها طلب حلاله. و خود ائمه برای طلب روزی حلال تلاش میکردن، با اینکه همه سرمایه های دنیا هم در اختیار اونا بوده. راوی میگه جماعتی در خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، امام فرمودن که خزائن زمین، گنجینه های زمین و کلیده های این گنجینه های زمین در اختیار ماست، من اگر بخواهم با اشاره پایم زمین تمام این خزائن خودشو در اختیار من قرار میده. بعدم میگه امام با پای مبارکشون خطی رو زمین کشیدن، یه وقت انفجاری در اون نقطه زمین رخ داد و شمشهای طلا، شمش طلایی سبیکتون من ذهب، یعنی یک شمش طلا به حجم زیادی آشکار شد. امام فرمود نگاه کنید با دقت، نگاه کردیم، نه یک سبیکه و شمش طلا، سبائک، شمشهایی از طلا همینطور تلعلع دارن اینو. بعد یکی از حاضران جلسه گفت آقا شما که اینقدر قدرت دارید، این همه خزائن عالم در اختیار شماست، خب شیعیانتون محتاجن، نیازمندن، مثلا بدون کار و تلاش و کوشش از همینا خودتون شیعیانتون. حالا مضمون کلام امام اینه که امام فرمودن که خدای متعال سیجمع لنا ولشیعتنا خیر الدنیا والآخره. بین مضمون به زودی خدا برای ما و شیعیانمون خیر دنیا و آخرت رو یک جا جمع میکنه. و یدخلهم جنات نعیم، دوستان ما رو خدا بهشتی میکند با عملشون، با تقواشون. و دشمنان ما اهل دوزخ و عذاب الهی هستن. حالا با اینکه خزائن مادی و معنوی عالم در اختیار ائمه هست، ولی امام تلاش میکردن، کار میکردن، پیامبر اکرم تجارت داشتن، امیر المؤمنین با دست خودشون چا میکندن، قنات حفر میکردن، از مال خودشون ملک و روزی و رزق و روزی که خودشون با کد یمینشون دسترنج خودشون بوده، 1000 بنده در راه خدا، 1000 برده در راه خدا امیرونو آزاد کردن. امام صادق علیه السلام تجارت میکردن. گفت در یک روز تابستانی بسیار گرم حجاز و مدینه دیدم امام صادق در کوچه های مدینه دارن میرن. گفتم ابن رسول الله، جایگاه شما نزد خدا مشخصه، ولی خدا، حجت معصوم خدا هستی، جایگاه شما در نزد رسول خدا مشخص، فرزند پیغمبرید، تو این هوای گرم در این شرایط داغ جوی کجا میرید؟ دنبال چی هستید؟ امام فرمودن دنبال کسب رزق و روزی. لاستغنی بهی ان مثلک، تا با کسب رزق و روزی حلال دستم به سوی امثال تو دراز نباشه، بی نیاز باشم. همین سخن رو پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام فرمودن. محمد ابن منکدر میگه دیدم تو بیرون مدینه توی مزرعه ای آقا امام باقر با سن بالا دارن کار میکنن، عرق میریزن. با خودم گفتم برم نزدیک امام رو موعظه کنم. نزدیک شدم، سلام عرض کردم، گفتم آقا فرزند پیغمبرید، حجت خدایید، شما با این شرایط توی هوای گرم دارید عرق میریزید، رو زمین کار میکنید، حالا شایسته است شما برید توی حرم جدتون پیغمبر بشین، مشغول عبادت باشید. چرا؟ اگر در این حالت و شرایط مرگ به سراغ شما بیاد، او اینجوری تعبیر کرد، با چه حالی با خدا و رسول مواجه خواهید شد و ملاقات میکنید؟ فرمود، امام دست از کار کشید، فرمود اگر در این حالت مرگ به سراغ من بیاد، به تعبیر من این بهترین حالته، من در حال عبادت یعنی کسب روزی حلال عبادت است. آدم بود نگران باشه که در حال معصیت و گناه مرگ به سراغش بیاد. اگه در این حالت مرگ به سراغ من بیاد، در حال عبادت هستم. اسلام میگه کسی که مردی که دنبال کسب روزی حلال برای خود و خانوادش هست، مثل رزمنده تو جبهه، ارزش و ثواب داره. خب این عمل و سیره امام صادق و امام باقر و همه ائمه. و اما سخنشون، فرمودن العبادت و سبعت و اجزا افضلها طلب الحلال. عبادت 7 جز، تو روایت دیگه 70 جز داره، برترینش طلب روزی حلال. یک کسی گفت خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شدم، امام از یکی از یارانشون سوال کردن فلانی چه میکنه؟ گفتم خوبه، ولی تجارت رو، کشاورزی رو، کار و کسب رها کرده، ترکت تجاره و اقبل علل عباده، روی آورده به عبادت و بندگی خدا، خانشین شده عبادت خدا میکنه. امام 3 مرتبه فرمودن عمل شیطان، یا عمل شیطان، یعنی کار شیطانه، شیطان کار خودشو کرد، شیطان کار خودشو کرد. این که دست از کار و تجارت و زراعت و کوشش برای کسب روزی حلال برداره، بره تو خانه بنشینه. در زمان پیغمبر هم یک عده وقتی آیه نازل شد، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر کس تقوا داشته باشه خداوند براش راه خروج از گرفتاری ها رو قرار میده و از جایی که گمانش رو نمیبره بهش رزق و روزی میده. یک عده برداشت غلط از این آیه کردن، رفتن تو خانه مشغول عبادت شدن، تجارت و زراعت و کار و کاسبی رو رها کردن. بعد پیغمبر اینا رو احضار کرد، فرمود چرا این کاری کردی؟ گفتن خدای متعال تکفل رزق و روزی ما رو کرده. فرمود کسی که کار نکنه، تلاش نکنه، دعاش مستجاب نمی‌شود. این چه تفسیر غلطی است که شما از این آیه دارید؟ یا تو همین روایت به مضمون دیگری است که گفت امام فرمودن بعضی ها از این آیه استفاده میکنن، استفاده غلط، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، آخر در سوره مبارکه نور، که در فضیلت مردان خدا که مصداق بارزش خود ائمه اهل البیت علیه السلام، این آیه شأن نزولش ائمه علیه السلام و اهل البیت، میفرماید اینا مردانی هستند که نه تجارت نه بی، هیچی اونا رو از یاد خدا غافل نمیکنه. بعد امام فرمودن اینا فکر میکنن، بعضی از قصه پردازا فکر میکنن که یعنی ائمه دنبال کسب روزی نبودن، دنبال زراعت و تجارت و کار و کسب نبودن، فقط مشغول نماز. نه، نماز را در وقت خودش، در مواقیت خودش نماز را، عبادت رو، بندگی خدا رو داشتن، اما در کنارش تجارت و زراعت و کسب روزی حلال اینا رو هم داشتن. و خب این بیان امام صادق و اون سیره عملیشون. امام علیه السلام برخورد میکنن با کسانی که به عنوان اینکه عبادت کنیم و دنبال کسب روزی حلال نباشیم، با اینا برخورد میکنن. و متقابلا عرضمو تمام کنم، با کسانی که از راه حرام میخوان به مال و ثروتی برسن، با اینا هم ائمه برخورد میکردن. نمونه های زیاده، یه نمونهشو عرض بکنم. ابو بصیر میگه یا همسایه بدی داشتم، این همسایه من از عوامل حکومت طاغوتی منصور دوانقی بود و از راه وابستگی به حکومت جبار منصور دوانقی به مال و ثروت زیادی هم از راه حرام دست پیدا کرده بود، و تو منزلش هم لهو و لعب و گناه و معصیت و فسق و فجور هم انجام میداد، برای همسایه‌ها هم مزاحمت ایجاد میکرد، هرچند من نصیحتش میکردم قبول نمیکرد. خیلی نصیحتش کردم، گفت حالا تو میری به مکه مدینه پیش امام صادق بگو اصلا من راه برگشت دارم، میشه با این وضع آلودگی که من پیدا کردم درست بشم. خلاصه حدیثو عرض بکنم، میگه رفتم مشرف شدم خدمت امام صادق و مطلب همسایه‌مو عرض کردم. امام صادق به ابوبصیر فرمودن برو به همسایه‌ت بگو اگه تو دست برداری از این راه و روش غلطت، کسب روزی حرام، توبه کنی دست برداری، من امام صادق برات بهشت رو ضمانت میکنم. میگه برگشتم، همسایه‌ها به دیدنم آمدن، این بنده خدام آمد، نگرش داشتم، در تنهایی بهش فرمایش امام صادق رو عرض کردم. گفتم مولایم امام صادق فرمودن اگه دست برداری از این راه غلطی که داری، از راه حرام، توبه کنی دست برداری، امام صادق ضمانت بهش. تا اینو گفتم صدای گریه و نالش بلند شد. واقعا امام صادق این پیام رو دادن، گریان و نالان از منزل من رفت بیرون، بعد از چند روز پیام داد. رفتم دیدنش، دیدم پشت در منزلش در بسته است، لباسم تنش نداره. گفت هر چه داشتم مال مردم بود، همه اموال من مال مردم بود، دادم حتی لباس تنم. میگه رفتم لباسی براش تهیه کردم و میرفتم ازش سر میزدم. مریض شد، تو بستر بیماری و حال احتضار نشسته بودم کنار بسترش. آخرین جمله‌ای که چشمشو باز کرد اون لحظه مرگ و این جمله رو گفت و شهادتین گفت و جان داد، این بود که او یا ابا بصیر قد وفالی صاحبک، مولای تو و مولای من امام صادق به وعدش وفا کرد و من بهشتی شدم. ابو بصیر میگه سال بعد خدمت امام صادق شرفیاب شدم، در به خانه، یه پام دهلیز منزل، یه پام داخل اتاق، امام فرمودن که ابو بصیر ما به وعده‌ای که دادیم به همسایه تو وفا کردیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد. منصور دوانقی دستور داده بود خانه امام صادق رو آتش زدن و ایشون تو آتش قدم میگذاشت، بچه ها رو بر میداشت، میفهمود انبنو اعراق سرا، انبنو ابراهیم الخلیل، من فرزند ابراهیم خلیلم که آتش براش گلستان شد. صلی الله علیک یا جعفر ابن محمد صادق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شبتون بخیر سروران گرامی، همراهان ارجمند رادیو معارف. شنونده برنامه بربال سخن بودید و حجت الاسلام شریعت تبار صحبت کردند درباره کسب روزی حلال از منظر قرآن و اهل بیت علیهم السلام، که تکرارش هم امروز چهارم خرداد ماه ساعت 11:30 تقدیم علاقمندان میشه. عرض کنم خدمتون که نزدیک بشیم ساعت 2 بامداد و زمان پخش برنامه روایت کتاب. اما قبل از اون عرض بکنم اذان صبح امروز به افق تهران به افق قم ساعت 4:18 هست و انشاءالله که با برنامه صبح نیاز هم در اون لحظات در خدمتون خواهیم بود. اما اکنون روایت کتاب رو میخواییم تقدیم حضورتون کنیم که اختصاص داره به روایت کتاب پروانه در چراغانی، و بعد از اون هم ساعت 2:15 گنج سعادت پخش میشه با صحبت حجت الاسلام و المسلمین الهی در باره آشنایی با رذایل و فضایل اخلاقی. 2:40 هم برنامه صحیفه رو پخش میکنیم که بحثش سیری در صحیفه سجادیه هست با صحبت حجت الاسلام و المسلمین غلام علی، و بعد از اون هم 3:10 زمزم احکام پخش میشه که پاسخ میگه به سوالات شرعی شما عزیزان. در فرصت دیگر ادامه برنامه را عرض خواهم کرد، اما اکنون روایت کتاب رو 12 دقیقه بشنوید.